در فوریه 2002 گروه فیلمبرداری با فیدل کاسترو مصاحبه کرد. از فیدل کاسترو اجازه کوتاه کردن و خلاصه کردن صحبت ها گرفته شد. کار این مصاحبه 3 روز و 3 شب طول کشید. هیچ چیز را قطع نکردیم و بالاخره 30 ساعت مصاحبه خلاصه ای تهیه کردیم که ملاحظه می فرمایید. فرمانده
انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو پیروز شد. نیروهای مسلح تحت رهبری فیدل کاسترو پایتخت و شهرهای بزرگ را تسخیر کردند. سران دولت سابق به وسیله هواپیماهای نظامی گریخته و در نقاط مختلف آمریکا در نزدیکی شبه جزیره کوبا پناهنده شدند. اولین فیلم ها از رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو. کاسترو با دشمنان و نیروهای رژیم باتیستا می‌گزمید و بعد از سقوط رژیم باتیستا وی اسلحه را بر زمین نهاد و اتحادیه آزاد کوبا را تشکیل داد. باتیستا مسبب حضور آمریکا، خشونت پلیس و فساد شده بود و برای مردم یک آینده نامشخص ایجاد کرده بود. گروه کاسترو مدت 16 ماه در کوههای نزدیک جزیره اسرنتل مخفی بودند. گروه زیر فرمان کاسترو در آنجا آشنایی با اسلحه و جنگ‌های داخل جنگل را آموزش دیدند و با شروع مبارزه ارتباط آنها با دنیای عادی زندگیشان قطع کردید. آنها با کمی کردن و تخریب و ترور شخصیت‌ها ترس و وحشت ایجاد کردند. کاسترو شخصاً یک افسانه و اسطوره شد و به خاطر مبارزاتش بین مردم به عنوان یک قهرمان شناخته گردید. نبرد کاسترو یک نبرد ایدئولوژیک با سران قدرت در کشورش بود. اگر کاسترو بازنده می‌شد، ایدئولوژی وی از بین می‌رفت، ولی اگر باتیستا بازنده می‌شد، قدرت را از دست می‌داد.
دیکتاتوری سردگون شد، شادی گسترش می‌یابد و بدون تردید هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. سیاست فیلسوفانه یعنی دموکراسی آشکار و عدالت اجتماعی و برنامه های خوب اقتصادی.
انقلاب کوبا یک انقلاب کوچک و یا یک تغییر ساده بود، اما در طول زمان ادامه پیدا کرد. اگه امروز شما موفق نشده بودید، آیا در پارک می نشستید و درباره انقلاب حرف می زدید؟
نه، زنده نمی موندم.
انقلاب ما دارای یک قدرت زیاد و یک معنویت خوب بود، چون زنده ماند و ادامه پیدا کرد.
ما زمانی موفقیت کامل داریم که بتوانیم دولت خوبی رو که قول دادیم رو مستقر نماییم، چیزی رو که میخواییم. این رو به من نزدیکتر کن، برگردونش سمت من تا ببینم که بهترین ژست کدامه.
بسیار خوب، هر زمان که اون گفت کات یا من گفتم کات یا هر دو گفتیم کات، شما قطع کنید. ما با هم صحبت میکنیم مثل هنرپیشه ها. الان تمرین میکنیم. شما برای ما مثل هنرپیشه کار روزمرتون رو انجام میدید. فکر کنید ما نیستیم.
نه Yo te puedo firmar algunos, lo más urgente.
En algunos vamos adelantando.
What's the longest he's written? بزرگترین احساسی که الان دارید چیه؟
الان چیزی که خیلی میخوام خندیدنه.
شما زمان آزادم داری؟
نه، ولی من دوست دارم با پسرم باشم. و اینکه لغت اسلحه وجود نمی داشت. با کلمات و ترکیب اونها من با ریتم خاصی می نویسم. تقریبا می تونم چیزهای بیشتری خلق کنم با صحبت کردن. 15 یا 1000 ترکیب که در داستانها وجود دارند همه رو به کار می برم.
چقدر زمان برای ریاست و چقدر برای خلق آثار صرف می کنید و چقدر زمان برای شخص خودتون؟ بهتر بگم برای اینکه از نظر فیزیکی بدنتون رو روی فرم نگه دارید.
حداقل ممکن رو برای خودم صرف می کنم و حد اکثر رو برای مذاکره با همقطاران و تبادل نظر درباره تصمیمات.
درباره چه موضوعاتی؟
درباره مشکلاتی که من راه حلشون رو بلدم و در موارد دیگه دریافت اطلاعات و شناخت مشکلات و توانایی پیدا کردن راه حل.
شما ورزش هم میکنید؟
تقریبا مرتب. اگر بخوایم یک روز رو حساب کنیم میتونم بگم حدود 15 دقیقه رو به ورزش اختصاص میدم. زمانی که جوان بودم زیاد ورزش میکردم یا به خاطر خود لذت ورزش بود یا برای اینکه آمادگی داشته باشم و سلامتم رو حفظ کنم. هنوز هم در این دفتر این کار رو میکنم. قدم هام رو تندتر برمیدارم و میشمارم.
میتونید این کار رو به ما نشون بدید؟
به این ترتیب. ابتدا قبل از اینکه راه برم ضربانم رو میگیرم. و بعد دور میز میچرخم.
مگه شما اینجا زندانی هستید؟
بله من زندانی هستم و این سلول منه.
زمانی که یک خبر بد به شما میرسه عکس العمل شما چیه؟
هیچی، مثل یک خبر خوب. با آرامش کامل اون رو میشنوم، حتی اگه منو شاد کنه. و در مورد اخبار بد من به اونها عادت دارم.
خب اگه خبر عادی نباشه
به اندازه کافی بالغ هستم. مثلا یک روز خبر مرگ مادرم رو به من دادن، من واقعا ناراحت شدم. بله خیلی ناراحت شدم. مثل خبر مرگ ارچه، این خبر منو واقعا متاثر کرد. ناراحت شدم.
ارنستو چگوارا فرمانده انقلاب کوبا در بولیوی به قتل رسید. درباره اخباری که از دادگاه های میامی می اومدن چی؟
این اولین باری بود که مردم رو صدا می کردیم. این رفتارها واقعا منو متاثر می کنند. اینها رو در حیطه یک مبارزه نمیتونم قرار بدم. این یک مسئله قضایی نبود، سیاسی بود و در این مورد واقعا ناراحت بودم. در این لحظه من واقعا از پدرش خواهان این هستم تا از فرزندش بخواد تا برگرده. از نقطه نظر قضایی میگم ما در این مورد حق داریم، اما در ابتدا لازم بود تا بدونه چه کسی پدرشه. ما فقط با سعی و تلاش زیاد تونستیم اون رو آزاد کنیم. مادر اون 8 بار سعی کرد. 8 بار سعی کرد تا بتونه بچه رو نگه داره. گریه میکرد. منو خیلی متاثر میکرد. و من متوجه شدم. این درست بود که ما قدرت لازم رو به کار ببریم. دلیل واقعیش این بود.
Fue en el octavo intento. Lloraba, me daba mucha pena y me di cuenta de que
مواردی وجود داره که اعمال قدرت ضروریه.
El esfuerzo que fuera necesario. Y no me equivoqué.
I know that you don't. من میدونم که شما خیلی زیاد از سر و شای خودتون حرف نمیزنید. آیا در زندگی شما موردی وجود داره که بخواید درباره اون با ما حرف بزنید؟
واقعاً چیزی به ذهنم نمیرسه.
واقعاً چیزی به ذهنتون نمیرسه؟
نه، من با رو راستی کامل اینو میگم. واقعاً و حقیقتاً من کاری نکردم که بتونم به این سوال جواب بدم. اولیور، گاهی باید کاری بکنیم.
اولیور، talvez se deba a que desde
من زمانی که خیلی کوچک بودم، مجبور بودم مشکلات زیادی رو حل کنم. زمانی که 5 یا 6 سال داشتم، نقش‌های مهمی را انجام می‌دادم. با 100 پزو، اولین تجربه کاریم را شروع کردم.
شما این سختی‌های زندگی را به این دلیل می‌دونید که مادرتون رهاتون کرد؟
نه، او همدست من بود. وقتی من بچه بودم برای تحصیل به ونزوئلا رفتم. پدرم خیلی ثروتمند بود. او مزارع بزرگ نیشکر داشت. ولی من از او خواهش کردم برام پول نفرسته. اما او خیلی ناراحت شد. زمانی که من در سال دوم بودم، یک گروه تشکیل دادم تا دولت تروخیو در سان دومینگو رو سرنگون کنه.
برای شما اهمیت نداشت در اون سن کشته بشی؟
در اون سن من شکنجه رو شناختم، اما هرگز شکنجه نکردم.
بعد از اینکه دستگیرش کردید، چرا به باتیستا شلیک نکردید؟
ما در اون زمان تصمیم به این کار نداشتیم. میخواستیم محاکمش کنیم. من و گروه هم توافق داشتیم.
آیا شما به سرنوشت اعتقاد دارید یا به اجبار؟ شما فکر میکنید که تمام موفقیت ها رو به خاطر سرنوشت به دست آوردید یا برای پشتکار زیادتون؟ میشه خواهش کنم لطفاً اینو بگید؟
من اینجور فکر نمیکنم. میدونید خیلی از اوقات فکر کردم سرنوشت این بود، اما هرگز نخواستم دنبال روی اون باشم، حتی برای یک لحظه. روزی که متوجه بشم که دلیل هر اتفاق چه بوده، فکر نمی کنم که سرنوشت منو به اونجا رسونده. سرنوشت او رو تا اینجا رسونده و هنوز به یادش هستیم. همینگوی می گفت روزی که قرار باشه می میرم و سرنوشت کوبا با دیگری خواهد.
چرا همینگوی؟ همینگوی یه برنده بود؟ فیدل، برای تو همینگوی یه برنده بود؟
بله، من برای او خیلی احترام قائل هستم.
او برای تساوی زن و مرد فعالیت میکرد.
گاهی اوقات فلسفه او رو قبول ندارم.
اگه یه روز مخالفان کاخ سر کنن، آیا شما خودکشی خواهید کرد؟
مبارزه می کنم تا زمانی که کشته بشم. اگر موقعیت به این صورت باشه که تفنگم خراب بشه، فکر می کنم که بله، در این صورت خودم رو می کشم و تردید هم نمی کنم.
کدوم قسم از این زندگی ها رو دوست دارید انتخاب کنید؟ قسم اول، مانند یک پدر بزرگ با کودکان زیاد، یا یک میهن پرست قهرمان که مردم دوستش دارن و با افتخار می میره که این یه زندگی عادیه. و یا بر طبق نظم نوین جهان که میخوان اجرا کنن، فیدل قهرمان در بند و زنجیر، همونطور که در تلویزیون ها میگن شما میلیون ها نفر رو کشتید و حقوق بشر رو رعایت نکردید و بسیار بیرحم هستید. خب شما چه میکنید؟ نوع اول انتخاب میکنید یا نوع دوم رو؟
هیچ کدوم رو. همیشه من برای حقیقت مبارزه کردم. رابطه مستقیمی بین پیروزی و روابط وجود داره. من این رو در ذهن دارم و یک جمله رو ادا می کنم. تمام پیروزی های جهان در یک دانه گندم جای می گیره. هرگز من به جز این درباره پیروزی فکر نکردم، اینکه چگونه من اون رو باور دارم. تاریخ به یک چیز وابسته است. اگر خوب فکر کنی، وقتی تمام میشه آفتاب دیگه ظاهر نمیشه. در اون هنگام ارزش شهرت و ارجحیت چیه؟ در اون روز من موفقیت ندارم.
آیا شما با نظم جهانی قرن 21 موافق هستید یا نه؟
اگر با اون زود مقابله نشه، بله. در آن هنگام جهان از بین خواهد رفت. ملت‌ها نمیتونن به تخریب همدیگه ادامه بدن. من دلیل این که مجادلات ادامه دارند رو درک نمی‌کنم. این که منابع بشر داره از بین میره واقعیته. حتی از نظر ریاضی همین مسئله اثبات شده. فقط با یک ایده بسیار خوب میتوان مشکلات فعلی را حل کرد و با راه حل‌های خوب برای بقای بشر در مشکلات. قرن جدید تازه شروع شده و ایدئولوژی های قبلی در حال سقوط هستند، چون منطقشون رو از دست دادن و قادر نیستند بقا را ادامه بدند. در یک دوره کوتاه زمانی در حدود 40 یا 50 سال حدود 100 میلیارد نفر ساکن کره زمین خواهند بود. تقریبا جایی برای زندگی افراد دیگر وجود نخواهد داشت.
آیا شما به مبارزه با مواد مخدر ایمان دارید؟
نه، فکر نمی کنم، چون فکر می کنم جامعه بی‌دفاعه. ما قادر هستیم از خودمون دفاع کنیم و اجازه ندیم که مواد مخدر وارد کشورمون بشه. در این کشور استفاده از مواد مخدر خیلی کمه. فکر کنم ما در آمار جهانی حداقل مصرف مواد مخدر رو داریم. ما به جای داروهای ملی باید داروهای شیمیایی رو جایگزین کنیم.
آیا انقلابی علیه نظم جهانی امکان داره؟
تغییری پیش میاد، فقط یک تغییر، چون از نگاه من این وضعیت قابل دفاع نیست.
آیا شما موافق هستید مکدونالد در هاوانا باز بشه؟
ملی شدن اقتصاد در کوبا.
اول شرکت برق کوبا رو ملی می‌کنیم.
از نظر من بودن اون از بودن دیگران توجیه پذیرتره، چون اونو یک فرهنگ میدونم و لزوم اون رو حس میکنم. یک فرهنگ انحصاری قطعا محکوم به شکست خواهد بود. هر گونه انحصاری مانع از پیشرفت خواهد بود.
چون تنها مرا گناهکار می‌دانند و تاریخ به خوبی گواه است. از سالها قبل زمانی که امپریالیسم‌ها دانستند که این مستعمره روزی استقلال خود را آغاز خواهد کرد، آنها جنبش‌هایی را علیه آن تدارک دیدند. احتمال وجود منابع عظیم نفت یکی از دلایلی است که امپریالیسم ها خواهان انگولا هستند. آنها گروه FNLA ایجاد کردند با افراد خود فروخته. عده‌ای از مزدوران امپریالیسم سوال می کنند چرا به انگولا کمک می کنیم و چه سودی در آنجا داریم. من می گویم آیا زمانی که کشوری کاری می کند باید به خاطر یکی از ذخایر نفت، طلا، الماس و یا یکی دیگر از ذخایر استراتژیک باشد؟ نه نه، ما هیچ فایده مادی از این کار نداریم و منطقی است که امپریالیسم آن را نفهمد، برای اینکه فقط در ذهن آنها جوانگرایی، میهن‌پرستی و خودپرستی وجود دارد. ما به یک جنبش جهانگرایی ابتدایی فکر می‌کنیم وقتی به مردم آنگولا کمک می‌کنیم.
واقعا زیباست، مثل 124 تابلوی دیگه ای که دارم. اینها رو چرا به موزه نمیدم؟ برای این کار دلیلی دارم. پورتو کانرو شهر منه، تقریبا شهر همه است. سینمای من اینجاست و من اون رو زمین نامگذاری کردم، زمین ساکن.
بفرمایید بشینید. خب شما اینجا چه فیلمایی رو تماشا میکنید؟
این اواخر خیلی کم، در 10 سال اخیر فقط یک فیلم دیدم. تمام مدت مشغول هستم، حتی مرخصی هم نمیرم. ما اکنون در دوره ویژه‌ای هستیم.
آخرین فیلمی که دیدی چطور بود؟
فکر کنم یک کاست ویدیو بود.
شما تایتانیک رو دیدید؟
تایتانیک؟ بله دیدم، ویدیوی اون رو دیدم.
از اون خوشتون اومد؟
فکر کنم اون یه فیلم عادی برای مردم معمولی بود. بله یه فیلم با صحنه‌های جالب، جالب بود.
وقتی جوان بودید علاقه من به کدام هنر پیشه بودید؟
تقریبا همشون، ولی الان یادم نیست. اسمشون یادم رفته.
ریتا ایورس، لارنس اولیویه، چه بود اون لویز ماتل؟ بله بله، سوفیا لورن.
سوفیا همون هنرپیشه ایتالیایی؟
بله بله.
از سوفیا لورن خوشم میاد، همینطور از بریجیت باردو.
خب مردا چی؟
چارلی چاپلین. چارلی چاپلین هنرپیشه مورد علاقه منه. اگه بتونم فیلماشو پیدا کنم همه رو دوباره میبینم. لایم لایت رو فکر کنم 3 یا 4 بار دیدم. فیلم آشپز قرن 14. باید خیلی چاق میشد، اینقدر چاق شد که نمیتونست تکون بخوره. این فیلم اینقدر برام جذاب بود که چند بار دیدمش.
آیا زمانی بوده که شما خودتونو خیلی قدرتمند احساس کنید؟ مثلا در سال 59 وقتی 500,000 نفر در خیابان بودن و فریاد می زدن فیدل، فیدل، فیدل. شما در اونجا درباره انقلاب صحبت کردید و بدبین به نظر می اومدید. اما این باید یک زمان مهم در زندگی شما می بوده.
حضور به این گستردگی مردم دلگرمی خوبی به آدم میده. اما فکر کنم در این چند سال اخیر با پیشرفت سینما میتوان آن را دوباره خلق کرد. این یک حرکت عظیم توده مردمه. بیشتر از چیزی که در سالهای اول پیشتازش بودیم.
ما با یه آدم سرسخت داریم حرف میزنیم که براش هیچ وقت مهم نبوده با چه کسی داره حرف میزنیم. این منظور شماست؟
دارید منو به دام میندازید تا بگم دروغگو بودم؟ این واقعیت رو بگم که تئوری یک مرد قوی اینه که یک مرد ضعیفه؟ نه نه نه، این حرف رو نمیزنم.
نه فردا، فردا
همه چیزهایی رو که راجع به من مینویسند رو میخونم. من درست میدونم درباره من چی میگن.
ببینید، ما با این مرد درباره ضعف‌ها و غم‌هاش داریم صحبت میکنیم.
پس به این صورت من باید فاعل بشم. من انتقاد پذیر هستم. من قبول دارم که گاهی زیاده روی کردم و خود انتقادی کردم. کشورم بدون اشتباهاتی که داشتم میتونست وضعیت بهتری داشته باشه. فقط این رو میگم که از مردم خجالت میکشم.
A la vez que pienso que hemos hecho 10 veces más que lo que se han hecho otros países de América Latina. Encontramos un país.
زمانی که به تصاویری که از کشورهای دیگر آمریکای لاتین میرسند فکر میکنم، کشوری رو میبینم که 30% از اونها بیسواد هستند. 60% در بیسوادی فرهنگی. فکر میکنم که زیاده روی نکردم اگه بگم که 10% از اونها از تحصیلات عالیه برخوردار هستند. در دوره قبل از انقلاب در کشور ما 20 تا 30 هزار کارگر ماهر وجود داشت، اما الان بیش از 700 هزار نفر هستند. من این رو نتیجه شکوفایی انقلاب میدونم که باید در نظر گرفته بشه و قدردانی بشه. من فکر میکنم که این کارها در دوره انقلاب حتی بدون حضور من هم ایجاد میشد.
و حالا؟
خیلی کم. در اون زمان میدونستیم که میخواییم با کمبودها بهتر بشیم، مخصوصا این که بیشتر از حد توانایی ما بود. جامونو عوض کنیم، شاید راحت تر بشیم.
آره، بهتر عوض کنیم. ببینم اینجا سیگارم هست.
نمیدونم، چون من دیگه سیگار نمیکشم از 70 سالگی.
میتونی بگی این چیه؟
چیز خوبیه. آب نباته.
حتما خیلی هم خوشمزه است.
بله، خیلی خوشمزه است. بفرمایین بخوریم.
خیلی خوب. این یک کتاب قدیمیه، درسته؟
بله، یک کتاب قدیمی.
خب این چیه؟ ها، نواره. نوار بود.
بله، نواره ویدئویی.
این خب اینم اون کتابی که گفتی.
من اونو هنوز نخوندم.
باید کتاب جالبی باشه.
خوب شد با خودم کاغذ سیگار نیاوردم.
دیدم بذارم اینجا. شما از سفر با ماشین خوشتون میاد؟ دوست داری شبا با ماشین سفر بری؟
قبلا خیلی، ولی الان زیاد نه، چون الان من مشغولیات زیادی دارم. اما قبلا تنها به تمام کشور سفر کردم.
فیدل، یه سوال دیگه میخوام بکنم. در زمانی که کندی ترور شد، در یک ماشین روباز بود و پنجره ایمنی نداشت. آیا این حرکت شما رو تحت تاثیر قرار داد؟
البته بدون شک. میدونی زمانی که با یک دوربین تو رو نشانه گرفتن هیچ پناهی نداری. تیراندازی به ماشین در حال حرکت خیلی مشکله،
به خاطر اینکه در بین جمعیت میتونه گم بشه.
وقتی اون شلیک کرد تازه متوجه میشی و اون زمان خیلی دیر شده تا بتونی پناه بگیری. من هرگز این نظریه رو که در قتل کندی فقط یک تیرانداز بود رو باور نکردم. تازه خوب نشانه رفتن سخته، احتمال این اتفاق خیلی زیاد بود. به هر حال من ناراحت شدم، چون یک انسان به قتل رسیده بود. باور کردن قتل اون برای من بسیار مشکل بود.
ما میتونیم بریم بین جمعیت بدون اینکه هیچ محافظی با ما باشه؟
ما میریم و تمام مدرسه رو بازدید میکنیم و با همه صحبت میکنیم.
خب میتونم چند دقیقه تنها اینجا بمونم؟
بله بدون شک.
شما یک مرکز فرهنگی برای همه آمریکای لاتین دارید؟
اینجا ما مرکز بین‌المللی برای همه محصلان جهانی ایجاد کردیم. اکثرا از آمریکای لاتین هستند، ولی ما دانش آموزان بین‌المللی هم داریم.
دیشب من به یکی از دوستانم یه تیشرت معمولی مدل آمریکایی نشون دادم و بهش گفتم این مال شماست.
خوبه.
اون باور نکرد.
خیلی هم خندید. فکر می‌کنم شما رو کجا ببرم. امنیت مهم نیست تا براتون فراهم کنم. ما راحت می‌گردیم. ولی وقتی بوش سفر می‌کنه همه جا تعطیل میشه.
اگه بوش به اینجا بیاد من فکر می‌کنم یه مشکل بزرگ براتون ایجاد کنه. حتما همینطور خواهد بود. مطمئنم.
نه، ما ازش محافظت می‌کنیم. ازش خوب پذیرایی می‌کنیم.
به نظر من اونو باید بندازید زندان، چون همه مردم از اون بدشون میاد. همه مردم.
اگه این اتفاق بیفته مردم منو به زندان میندازن.
گورباچف با شما دوست بود یا نه؟
اون برای مملکتش خیلی بد بود. من با اون روابط خوبی داشتم.
کدوم رهبر شوروی رابطش با شما خوب نبود؟
همه رهبران اتحاد جماهیر با ما موافق بودن. خروشچف بهتر بود.
روسا به خاطر آمریکا یا کوبا رو رها کردن؟
دولت اتحاد جماهیر با آمریکا به خاطر ما درگیر شد. بذارید اینطوری بگم، در پی سقوط اتحاد جماهیر شوروی رابطه ما تخریب نشد. گورباچوف اونجا بود و هنوز هم رهبر بود، اما الان دیگه هیچ قدرتی نداره. ما با گورباچوف درباره نظریاتش اختلاف عمده ای داشتیم. توافقات ما با اتحاد جماهیر شوروی در زمان گورباچوف تمام شد.
شما با خروشچف و برژنف غذا خورده بودید؟ با یلتسین چطور؟ با اون هیچ وقت شام یا نهار خورده بودید؟
نه، با یلتسین هیچ وقت دیدار حضوری نداشتم.
از کدوم یکی از این افراد بیشتر خوشتون می اومد؟
من به خروشچف علاقه من بودم. اون یک انسان رو راست بود. او اغلب اسرارآمیز بود. به کوبا هم علاقه داشت.
وقتی شما مبارزه رو در جنگل شروع کردید، آیا هیچ کس تهدید یا ترسونده شد؟
بله، این اتفاق افتاد.
وقتی مجبور می شدید، کسی رو اعدام می کردید؟
بله، این قانون مبارزه است، چون ما می خواستیم در نهایت برنده این مبارزه باشیم.
خب، چه کسی به اونا شلیک می کرد؟
شخص خاصی نبود، همه شلیک میکردند. آنها مبارزان خشنی بودند. ماسیمو گومز، مارتین، کسانی که در نبردها کشته شدند. با قمه و اسب حمله میکردند. روش مبارزه اونها با ما تفاوت داشت. اونها روش مبارزشون این بود. ما به عنوان فرمانده باید به کارهای اونها نظارت میکردیم. ما به اونها علاقمندی و دنبال روی رو یاد دادیم.
خب، از نیکسون با من حرف بزنید.
اولین بار که اون رو دیدم معاون رئیس جمهور بود. با من صحبت کرد و من شرایط جامعه کوبا رو براش گفتم. از آرمان‌های آینده‌ام براش گفتم. و او فوراً صحبت رو قطع کرد و به هواپیماش رفت و گفت که من یک کمونیست هستم. در آن زمان من تغییرات کلی رو به عهده گرفته بودم و او مرا به عنوان یک کمونیست توصیف کرد. در ابتدا من فکر کردم او یک دوگم است و سیاست نمی داند. بعد به من گفتند که او درخواست صحبت با من کرده.
اکنون سوال من اینه که به نظر شما نقش اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک متحد و آمریکا به عنوان یک دشمن چه بود؟
ابتدا زمانی بود که شکر ما رو تحریم کردند و ما رو بدون بازار فروش گذاشتند و درآمد بودجه دولت قطع شد. اون یک زمان سیاسی اقتصادی بود. ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم و یک توصیف سیاسی هم برای این کار نبود. در آن زمان نیروهای ما آماده اعزام به گواتمالا بودند. برای جلوگیری از حمله به کوبا ما مجبور بودیم برای نیروها از اتحاد جماهیر شوروی اسلحه بخریم. از اتحاد جماهیر اسلحه خریدیم و کندی از شنیدن این خبر عصبانی شد، چرا که سلاح ما مدرن شده بود. او مبارزه رو با ما شروع کرد. مانند زمان آیزنهاور و حتی بیشتر از اون با ما دشمنی کرد. وقایع در زمانی اتفاق افتاد که او فکر میکرد ما آماده نیستیم و هنوز تجربه زیادی درباره حملات دشمنان خارجی نداریم.
زمان و مناسب تشخیص نداد؟
بله دقیقا همینطوره. اگر در موقعیت مناسب علیه ما اقدام می کردن وضع ما مخاطر آمیزتر می شد، ولی با توجه به حمایتی که از نظر اسلحه اتحاد جماهیر از ما می کرد، اونها نقشه خودشون رو تغییر دادند و به تحریم علیه ما ادامه دادند.
این اتهامات کاملا بی اساس و کذب هستند و من رسما آنها را رد می کنم. ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای حمله به کوبا طراحی نکرده و حملات از طرف دولت ایالات متحده حمایت نمی شدند.
آوریل 1961 کندی یک جنگ محرمانه بر علیه رژیم کمونیست کاسترو شروع کرد. در ادامه در خلیج خوکا، جایی که کوبایی های پناهنده که از طرف سیا آموزش دیده بودند، برای ساقط کردن دولت کاسترو پیاده شدند. حمله شکست خورد و 1200 مهاجم دستگیر شدند. پناهندگان کوبایی کندی را متهم کردند که از آنها حمایت هوایی را دریغ کرد.
در حقیقت دلیل اصلی عدم حمایت کندی اتحاد جماهیر شوروی بود. شوروی ها اطلاعات داشتند و به ما خبر دادند که برنامه‌ای برای حمله به کوبا آماده است. خروشچف در آن زمان به کوبا خیلی علاقه‌مند بود و در زمان حمله هوایی هم او از ما خیلی پشتیبانی کرد. او گفت که موشک‌های استراتژیک به سمت ما نشانه روی شدند و کوبا هیچ کاری در این مورد نمی‌تواند بکند. این یک عامل معنوی بود و به ما روحیه می‌داد. ما دوست داشتیم که دیگر هرگز خطری ما را تهدید نکند و نمی‌خواستیم که کوبا یک پایگاه شوروی‌ها در آمریکای لاتین باشد. بنابراین با پیشنهاد آمدن نیروهای آنها مخالفت کردیم و هاوانا با شوروی‌ها درباره نصب موشک‌ها و پایگاه آنها وارد مذاکره شد. آمریکا ما را تحت فشار می‌گذاشت. آن زمان من به خاطر مفقودین نگران بودم و آنها می‌خواستند ما را از صحنه جهان محو کنند.
شما همواره ایالات متحده را انتقاد کردید، ولی در تاریخ آمده که شما بعد از خروج خروشچف در 26 اکتبر گفته بودید که در صورت حمله جنگ جهانی شروع میشه. نظرتون چیه؟
حرف من تحریف شده. من نگفتم که حمله میکنند. من گفتم اگر حمله کنند و اگر کشور مورد تهاجم قرار بگیره، این کشور و همچنین 40,000 سربازان شوروی که در اینجا بودند مورد حمله قرار می گرفتند. چون من از عهدنامه ها صحبت می کردم. در صورت انجام یک تهاجم آمریکایی، شوروی ها برای انجام حمله متقابل مکس نمی کردند. آن زمان من یک مترجم روس نداشتم و آنها یک سفیر داشتند که کمی اسپانیولی بلد بود و خیلی بد حرف می زد. من از طریق آن سفیر فهمیدم که باید به رسیدن به موقع شوروی ها اعتماد نکنم. من تصور می کردم که یک مرد و حضور یک سفیر خوب چقدر مهم است. بعد از آن خروشچف یک نامه برای من فرستاد و از خودش در مقابل اتهامات من دفاع کرد. او برای من نوشت که اطمینان می‌دهد که ایالات متحده به کوبا حمله نخواهد کرد، اما اینها فقط لفظی بودند. او گفت که به ما پیشنهاد می‌کند که آماده باشیم.
رسیدن به یک جنگ هسته‌ای جهانی که ما احتمالاً از خارج می شدیم در اون زمان نه لازم بود و نه غیر قابل اجتناب، ولی دود اون در چشم خودمون می رفت. اما اکنون اگر لازم باشه هر زمانی که باشه با آن مواجه می شیم.
کندی کوبا را محاصره می کند و تمام سلاح‌های ارسال شده از شوروی را ضبط می کند.
کندی قول داد. من باور کردم. چون او یک مرد عمل بود. خروشچف از یک دید سطحی به این موزل نگاه میکرد. به گسترش این جنگ توجهی نداشت. فکر نمی کنم استفاده از اونها مورد علاقه اون بود یا حتی فکر استفاده از اونها رو کرده بود، چون
من حدس می زنم که اون قادر بود ماشه این جنگ رو بچکانه.
خب اونها می خواستند ما رو نابود کنند و اگر ما رو تنها می گذاشتن به هدف خودشون می رسیدن.
خب درخواست کوبا یا چی بود؟
تخلیه پایگاه گوانتانامو، پایان تحریم، پایان حملات متفرق، 4 یا 5 چیز دیگه.
من فکر میکنم این دیدگاه از نظر کندی این خطر رو داشت که کوبا یک الگوی خطرناک برای این نیمکره است و روسا هم این موضوع رو فهمیده بودن. همیشه اونها سود خود رو اول در نظر میگرفتن و بعد درباره بقیه این موارد صحبت میکردن.
بله، من از این روش انتقاد کردم.
این خیلی خطرناک بود چون آمریکا همیشه از کوبا متنفر بود.
بله این درسته، ولی هیچ کس در دنیا خواهان شروع یک جنگ اتمی نیست. به خاطر وجود یک پایگاه موشکی یا به خاطر یک مشکل تحریم اقتصادی در کوبا، هیچ کس خواهان این جنگ اتمی نبود. ما هم در این مقوله تازه وارد بودیم، ولی خواهان جنگ اتمی نبودیم. ما باید درک میکردیم اونها چه تجربیاتی دارن. ما میدونستیم که اونها کره جنوبی رو با زور گرفتن به وسیله قدرت نظامی که داشتن، و این رو هم میدونستیم که بعد از گذشت 2 سال از انقلاب دارای چه قدرت نظامی هستیم، در حالی که نیروهای ما فقط 3 سال تجربه داشتند. من فکر میکنم تنها قسمتی که با تفکراتم اختلاف داشت شیلی بود، که یک مورد مفرد بود، ولی نمیدونستیم و نمیتونستیم بدونیم. در این موقع باید یک تفکر عملی داشتیم. اونها جهان سوم رو درک نمیکردن، نه صحنه عمل رو و نه فعالیت ها رو. مشاوران اونها هم ایده های روشنی نداشتن. مثلا توپخانه یک نیروی کامل برای جنگ منظمه و برای جنگ‌های منظم خوبه، در جنگ‌های نامنظم با اون نمیشه نبرد کرد. ما درباره جنگ‌های نامنظم تجربه داشتیم و با یک جنگ نامنظم یک ارتش منظم رو سرنگون کرده بودیم.
آقای کاسترو، اگه شما میدونستید که سیا در پشت نیروهای گروه 54 بود، پس دلیلی برای اعتماد کردن به ایالات متحده نداشتید.
بله، این رفتار تاریخی اونها بود، ولی تنها دخالت آمریکایی ها نبود. مثلا در سان دومینگو کاری که انجام شد توسط سیا بود و سیا طراح و مسئول انجام اون بود.
این رو شما میدونستید یا همه میدونستن؟
البته هیچ کس نبود که به این حقیقت تردید کنه،
البته بجز آمریکایی ها.
برای اینکه اونها نباید این رو میفهمیدند. اونها میگن یک دولت پاک هستند و اونها خطری برای امنیت جامعه آمریکا محسوب میشن. این ادعای بسیار مهمیه، چون تأثیر بسیار مهمی میگذاره، تأثیری که هیچ شرطی نداره. هر کدوم از این کشورها امنیت آمریکا رو برهم میزنن.
پیامدهای این جریان امنیت داخلی را تهدید میکند، امنیت ملی.
این سخنان خیلی خطرناک هستند.
در ویتنام ماجرای تاریخی مشاوران کوبایی چی بود؟
نه این درست نیست. کوبایی ها برای اتحاد ویتنام اونجا بودن.
چند نفر کوبایی اونجا بودن؟
فکر نمی کنم هیچ وقت بیشتر از 20 نفر بودن. نمیتونم به شما اطمینان بدم. اما اونها یک گروه بسیار کوچک بودن. گفته می شد که اونها فقط در کارهای امنیتی شرکت می کردن و برای شکنجه اونجا بودن.
بله من شنیده بودم.
این یک دروغ محض کاملا بزرگه.
من گزارش پی او دبلیو رو در ویتنام خوندم. در این گزارش گفته شده بود که 2000 نفر کوبایی در اونجا فعالیت می کردن که در اول فقط نگاه می کردن، اما بعد در عملیات شکنجه نیروهای ایالات متحده شرکت کردن.
اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده باشه به من معرفی کنند، من این افراد رو محاکمه خواهم کرد. نمیدونم منو باور میکنید یا نه، ولی در تاریخ 43 ساله انقلاب ما هیچ وقت شکنجه ای صورت نگرفته. این از اصول ما در جنگ بود و همواره اون رو انجام دادیم. ما هیچ وقت دوست نداریم این روش ها رو مورد استفاده قرار بدیم. میتونید از هر کسی که میخواید سوال کنید. ما هیچ وقت از چینی ها کمک نخواستیم، حتی از روس ها هم کمک نخواستیم.
من شنیدم
ویتنامی ها خیلی به ما اعتماد داشتند، با ما خیلی همکاری کردند و اعتماد خودشون رو به ما ثابت کردند. اونها جنایتکار نبودند چون زندانی ها رو به قتل نمی رسوندند.
میگن 10000 زندانی سیاسی داشتید.
شما بهتر از من میدونید عملیاتی با 1500 نفر بود که در اون 1200 نفر زندانی شدن. نبردی بود که 68 ساعت طول کشید. حدود 100 نفر کشته شدند. البته حقشون بود بمیرند. غافلگیرانه به ما حمله کردند. اونها کوبایی اصیل نبودند. دلیل غیر واقعی بودن اونها عصبانیتی بود که در رفتارشون داشتن. من از این 1200 نفر زندانی همه رو آزاد کردم. بپرسید. از اونها بپرسید که شکنجه شدند یا نه. به خیابون برید و با مردم صحبت کنید. در طول 43 سال هیچ کس از شکنجه صحبت نکرده. من خودم روحیه‌ام با این کار سازش نداره. من روحیه انتقاد پذیری دارم.
در باره ماجرای ماتوس چه میگید؟
کاری که اون کرد واقعا بر ضد ما بود. او یکی از افراد ما بود و در 8 ماه آخر جاسوسی میکرد. او میخواست رژیم رو در دست بگیره و همه افسرانی رو که بر ضد او بودن میکشت. او رو به دست عدالت دادیم. دادگستری او رو محاکمه کرد و به 25 سال زندان محکوم شد. عمل او یک خیانت بود برای همه ملت. دونده کرسن فلور لا پینیا آرومن لاس فلورز یا رویل پالمار dando el cielo azulado un guajiro enamorado sus penas de amores se puso a cantar amorosa guajira. حالا که اینجا هستیم میتونیم از اون بازدید.
فکر میکنم بهتر هر چه زودتر از اینجا بریم چون افراد زیادی اینجا هستن.
بله من هم همینطور فکر میکنم. خب
میگن که به من بگن کجا میخوان برن، من خودم میرم.
فرناندو میتونیم این اطراف رو ببینیم، مخصوصا بریم به کافه همینگوی؟ میتونیم بریم؟
اونجا منطقه پرترددیه.
میگن که خودشون راهنمای تور میشناسن.
بله اون راهنمای ما میشه.
Triste me causa dolor. Ay, ven. Y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
شجاعت میگویم که ما ابدا هیچ گونه ترسی از تهدیدات وی نداریم.
چیزی رو که میتونم با شجاعت بگم اینه که دولت ایالات متحده دوست دیکتاتورهای بزرگه. از دیکتاتوری دشمنانش صحبت میکنه، ولی از دیکتاتوری حاکم بر کشور خودش چیزی نمیگه. هر کس بخواد مشکلاتش رو بدون نظر اونها حل کنه، سریعا از طرف قدرت‌های جهانی تهدید میشه. هیچ کس نمیتونه در 43 سال انقلاب ما عکسی پیدا کنه که پلیس در اون مردم رو کتک بزنه.
وقتی مردم جهان شما رو مثل یه ستاره سینما میبینن چی میگن؟
حدس میزنم که میگن من هنرپیشه بزرگی هستم.
ممکنه اونا حرفای شما رو باور نکنن و بگن همش تبلیغاته.
ممکنه من چیزهای عجیبی درباره خودم شنیدم، بنابراین از حرف مردم ناراحت نمیشم.
But it denies the real achievement.
Pero claro, le niegan los logros verdaderos que tiene usted. I have heard such strange things about me.
Entonces. احساس میکنم که اوا براون رو مردم واقعا دوست داشتن. اون واقعا برای مردم فیلم بازی میکرد. او از شوهرش محبوب تر بود. اون یک نظریه فمینیستی نداشت و میگفت واقعا به کاری که میکنه اعتقاد داره. میدونم که یک روز بالاخره واقعیت برای همه فاش میشه. اگر من واقعا یک دیکتاتور هستم، من دیکتاتوری برای خودم هستم، نه برای ملت. من این هستم.
کارلوس یه فیلم مستند درباره دیوارها در کوبا تهیه کرده. اون میگه در هر بلوکی افرادی وجود دارن که مربوط به بخش خاصی از جامعه هستن و با هم ارتباط ندارن.
این تصورات خودش بود.
نه، اینو منم میگم.
کاری که امروز میکنیم اینه که به همه محلات میریم، در هر خیابونی. اینجوری شما میتونید همه مردم رو از هر قشری ببینید. من از محافظانم میخوام که با ما به خیابون نیان.
در مورد افرادی که فرار کردن چی؟ شما به من محصلهایی از کشورهای دیگر رو نشون دادید، اما خانواده کسانی که فرار کردن برایشون مشکلاتی به وجود اومده.
این مشکلات همه جا هست و ارتباطی با دیکتاتوری نداره.
آیا شما میتونید سیستم رو ساده تر بکنید تا افراد از بستگانشون با خبر بشن؟
من دارم به چیز دیگه ای فکر میکنم. خیلی ها به من میگن که من زیاد حرف میزنم، ولی اونا منو دوست ندارن. من میخوام مردم مطلع باشن. و با اونها صحبت کنم. این چیزیه که من میگم.
میشه بگین هدف زندگی شما چیه؟
من به زندگی خودم افتخار میکنم و خوشحالم که خوب از اون استفاده کردم. من از کارهایی که کردم راضی هستم و درباره آینده نظری ندارم. با خودم در آرامش کامل هستم و حاضر نیستم انقلابمونو با هیچ چیز در دنیا عوض کنم.
شما فکر میکنید معنی زندگی انسانها و بودن آنها درک کردن خودشونه؟
بله، من فکر میکنم چیز با ارزشیه. باید این کارو بکنن و به زندگیشون خدمت کنن.
آیا شما خویشتنداری رو تمرین میکنید؟
بله، البته. این کاریه که به انسان امکان میده تا بهتر قدرت‌های ذاتیش رو درک کنه. منظورم اینه که امکانات به دست آوردن سلامتی رو با مدیتیشن و قدرت ذهن به دست بیارن. این بهترین راه حله. یکی از مهمترین ارزش‌های فیدل این است که یک مظهر تاریخی است و اسطوره است که فقط به تجربیات گذشته تکیه ندارد و به اکنون هم اتکا ندارد. به آینده هم جوری که آینده محتمل است فکر نمی‌کند.
اینا چی هستن؟
این درختان به احتمال زیاد بیشتر از 200 سال دارن. بعضی ها هم 300 سال دارن. میتونیم ژن‌های اونها رو تغییر بدیم و بهترش رو تولید کنیم. کار محققان در اینجا اینه. این تحقیقات ما رو قادر میکنه تا عمر انسان رو به 500 سال افزایش بدیم. این عمر زیاد باید خیلی کسل کننده باشه. من دوست ندارم اینقدر عمر کنم. خیلی زیاده.
دوست دارید تا ابد زنده باشید؟
نه. هر کسی باید محدودیتی داشته باشه. باید برای هر کس حدی وجود داشته باشه. وقتی زمانش برسه با خوشحالی میمیرم.
فکر میکنید داروی پزشکی کمکی میکنه؟
بله، یک پزشک به من گفت گردش خون رو بالا میبره.
در سن من چطور؟
بد نیست. اون وقت همه میگن اولیور استون به هاوانا اومد تا داروهای کمکی مصرف کنه. فکر میکرد که به قلبش کمک میکنه. دشمنان ما در آمریکا اگر تو بتونی برای من یک حمله قلبی درست بکنی بهت مدال میدن. تو برای حضور در ویتنام مدال گرفتی؟
بله گرفتم.
بله شنیدم شما دو بار مجروح شده بودید.
بله مجروحم شده بودم.
دوست نداشتی این مدال ها رو برای این کاری که الان میکنی میگرفتی؟
چه کسی بعد از شما فرمانده میشه؟
این چیزیه که 20 ساله دارم به اون فکر میکنم. ممکنه 10 سال دیگه اتفاق بیفته یا 10 ماه دیگه. من همیشه فکر میکنم که امکان داره سوء قصدی علیه من انجام بشه. از اول انقلاب همیشه این خطر برای من وجود داشت. اما برای دنبال کردن انقلاب، پیدا کردن کسی که این احتمال رو قبول کنه آسان نیست. ما دیگه درباره عقایدمون و فرهنگ سیاسیمون اشتراک نداریم که یک مرد تنها بتونه این کار رو انجام بده. نه، به تنهایی ممکن نیست. همه چیز تغییر کرد.
شما همسرتون دالیا رو خیلی دوست داشتید. اون تقریبا یک حامی بزرگ برای شما بود.
الان اینو دارم. سال هاست که برای من مترجمی میکنه.
میدونم ذهن شما مانند زن و شوهرها با هم ارتباط داره.
چند ساله که برای من مترجمی میکنی؟ تقریباً 30 سال. تقریباً 30 سال با من کار کرده و از افکار من خبر داره و نمیدونم چند سال دیگه این کارو میکنه.
در قلبتون چی؟ آیا اونو دوست دارید؟
در قلبم بله. منظورتون از این حرف چی بود؟
میخواست شناسای خوبی از قلبش داشته باشم.
درسته، چون کار مترجمی برای من کار بسیار سختیه.
دیفیسیله که برای اینترروگاتوریو.
You love him though.
شما هم اونو دوست دارید؟
بله، البته منم اونو دوست دارم. از من سوال کرد که آیا من شما رو دوست دارم یا نه.
شما هیچ عکس دیگه ای از همسرتون داری یا دارید؟
عکس دیگه ای نه ندارم. من در زندگیم سعی کردم همیشه زندگی خصوصیم رو در خونه بگذارم.
زنان دیگه ای که در زندگی شما بودن چی؟ پیدا کردن عکس اونا مشکله؟
کدوم زنهای دیگه؟ میتونی چند تا اسم ببری؟
ناتی یا همسر اولتون، میرتا، سیسیلیا، شما هیچ عکسی از هیچ کدومشون در اینجا ندارید؟
بعضی از این اسم ها رو نمیشناسم. احتمالاً در اسمشون اشتباه میکنی. مثلا ناتی برام غریبه است.
سیسیلیا، سیلیا سانچز.
سیلیا سانچز، بله میشناسم.
اون همسر اول شما بود نه؟
بله، ولی شما قبلا گفتید سیسیلیا به جای سیلیا. این یه اسم دیگه یه اسپانیاییه. حرف منو باور کن، روابط من همیشه بر اساس عشق بوده. اون واقعا عشق زندگی من بود.
مادر پسراتونم مثل اون دوست دارید؟
اون میتونه مادر پسرا باشه یا نباشه. من واقعا حرفی رو که به اون زدم رو انجام دادم. اما در مورد میرتا من میدونم که اون با یک انقلابی ازدواج کرد.
خب پس این درسته که سیلیا عشق واقعی شماست؟
او یک زن فوق‌العاده بود. من با او ارتباط دیگه ای داشتم. من قبلا هرگز درباره این موضوع با کسی صحبت نکرده بودم. بدون عشق زندگی بی‌معنیه. زندگی من زندگی توأم با عشق بود، با اینکه من هرگز همسرم رو در بین مردم نیاوردم. سیلیا به خاطر ابتلا به سرطان درگذشت، ولی من هرگز اونو فراموش نمی کنم.
شما مثل پدر من میمونید. با افراد همسن شما صحبت کردن درباره مسائل خصوصی خیلی مشکله.
بیا اینجا ببینم. یه بشین اینجا. سلام فیدل کاسترو کوچولو.
سلام.
چه سایه کوچولوی قشنگی اون نسبت به توئه؟
نه، یکی اینو به پدرم هدیه کرده.
آیا شما یک پدر خوب بودید یا نه؟
از نظر سیاسی یک انقلابی هستم. من خانوادم رو از سیاست جدا کردم. از نظر من اینکه همسر من رو زن اول جامعه بنامن بسیار زشته. من همه وقت آزادم رو به بچه‌هام اختصاص دادم. بله، من برای اونها پدر خوبی بودم. دیگه چیکار باید می‌کردم؟ من الان پدر خوبی نیستم، چون تقریبا وقت ندارم با بچه‌هام باشم. بله، من پدر احساساتی بودم و به فرزندانم بسیار اهمیت می دادم و نسبت به اونها حساس بودم. همیشه هرچه وقت آزاد داشتم با اونها تقسیم می کردم. من واقعا می دونستم اونها چی می خوان و سعی می کردم با زبان اونها با اونها ارتباط برقرار کنم.
آقای کاسترو، اکنون حدود 78% مردم رو جوانان تشکیل میدن. چرا الان انتخابات برگزار نمی کنید؟
بله، سوال خوبی بود. این سوال شما به این علته که سیستم انتخاباتی کوبا رو نمی شناسید. این که مردم در کوبا انتخاب نمی کنند. به نظر من این روش از هر نوع سیستم انتخاباتی دیگر در جهان دموکراتیک تره. من توصیه می کنم درباره سیستم انتخابات کوبا تحقیق کنید، اینکه چگونه انجام میشه و بر چه اساسی بنیان شده. با شرکت همه کسانی که از طرف افراد نمایندگی دارند، حزب و افراد محلی هر منطقه در آن عضویت دارند. هیچ اثر تقلبی در انتخابات ندارند. مردم هستند که میتونن نماینده رو قبول کنند یا نه.
درباره فقرا چطور؟
الان دیگه فقیری وجود نداره و این یکی از فواید انقلاب بود.
با تشکر از فیدل، الان هم هرچی دارم مالک اون هستم. متشکرم فرمانده.
اکثر انقلابیون در اینجا فقیر بودند.
شما با رهبران سیاسی سیاه‌پوست هم ارتباط دارید؟
بله داریم، ولی هنوز راضی نیستم. من معتقدم ما هنوز آزادی و تساوی لازم رو در امور سیاسی به اونها ندادیم.
در کولومبیا به نظر شما الان چه وضعیتیه؟
دیکتاتوری مطلق و قدرت گروه های جنایتکار. اگر بخوان با اونها مبارزه کنند، جنگ خونینی به وجود خواهد آمد،
مانند چیزی که در ویتنام بود.
کم و بیش نظری که من دارم اینه که با یک مبارزه فرهنگی میشه دقیقاً به همون راه حل رسید. راه حل نظامی رو توصیه نمی کنم، چون نیروهای زیادی درگیر اون هستن.
اونطور که قدرت‌های بزرگی در جهان میگن، به نظر شما نلسون ماندلا سلاح هسته‌ای داره؟
نه، من در این باره اطلاعات کمی دارم. با شناختی که من از اون دارم، اون نمیدونه و نمیخواد که در این باره چیزی بدونه. من با نلسون ماندلا صحبت کردم. اگر اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن، با اون چه خواهند کرد و از اون کجا نگهداری میکنند؟ از اون خواستم در این مورد به ما اطلاع بده. او گفت که اونها رو نابود کردند.
الان فیلمی در امریکا است که امریکا رو قدرتمند و میهن‌پرست و ناسیونالیست نشون میده و علیه تروریست و مواد مخدر جنگ میکنه. این خیلی وحشتناکه. این اسلحه ها خیلی وحشتناکن. جهان به کجا خواهد رسید؟ واقعا این جهانی که ما درش زندگی میکنیم به کجا خواهد رسید؟
این همون سوالیه که بارها از ذهن من گذشته. من جهان رو به صورت غیر قابل کنترلی تصور میکنم. دنیایی که بر پایه قدرت بنا شده باشه، ایجاد نظم در اون غیر ممکنه. راه حل جنگ های در جهان نظامی نیست. امیدوارم که مردم به راه حل پایانی دست پیدا کنند.
چگوارا میخواست با اسلحه آمریکا رو سرنگون کنه.
از نظر استراتژیکی حق با اون بود، ولی نتونست کارش رو به پایان ببره. هرگز نشنیدم که چگوارا بخواد ایالات متحده رو سرنگون کنه. ایالات متحده با مردمش فرق میکنه. اونها باید فساد رو پایان دهند، باید سوء استفاده و فشار و استعمار رو پایان دهند. اینها اولین خواسته های چگوارا بود. او مخالف استعمار بود و برای اون مبارزه کرد.
با مردمی که من قبلا صحبت کردم گفتم زمانی که چگوارا از آفریقا برگشت، شما به اون توجهی نکردید. اون یک کلینیک باز کرد و وقتی با شما میخواست ملاقات کنه، در بیرون در منتظر میمونه و برای همیشه به بولیوی رفت.
And then he went to Bolivia.
Y que esa fue la última vez que fue a la clínica y bueno, que después se fue a Bolivia. Esas son las historias que se cuentan, lo que alguna gente me ha contado.
اگر در تاریخ اینطور نوشته شده، تاریخ رو باید یک بار دیگه نوشت. این واقعیت نداره.
من فیدل کاسترو از اینجا دست ارنستو چه گوارا را که همرزم خودم هست میفشارم.
احساس میکنم قسمتی از وظیفه من این است که انقلاب کوبا را در سرزمین های دیگر گسترش دهم. مرا تا سرزمین های دیگر بدرقه کنید، تا همراه همرزمان دیگر و مردم دیگر پیروز شد.
حقیقت این است که زمانی که در مکزیک بودیم و گفت با تمام شدن انقلاب کوبا او میخواهد کنار بکشد، او دوست نداشت هیچ مسئولیت دولتی را قبول کند. او میخواست بولیوی را هم آزاد کند و این عقیده را در ذهنش میپروراند.
از نظر مردم این موضوع که اون به روسا حمله کرد باعث شد که از کوبا تبعید بشه، چون روسا با اون مخالف بودن.
او منتقد بود و از موضع سرمایه داری خارج شد تا بتونه سوسیالیسم خودش رو بسازه.
شما به اون پیشنهاد نکردید از آنجا بره؟
هرگز. مثل اون چیزیه که میگن من خودم رو از دست راول راحت کردم.
یه نفر که دلایل خوبی داشت گفت بعد از اینکه از آفریقا اومد و تجارب مهمی رو کسب کرده بود به کوبا برگشت، ولی اینجا برای اون بسیار بسیار کوچک بود تا بتونه زندگی کنه.
درصد کمی رو قبول دارم. من از اون خیلی خواهش کردم تا بمونه، ولی اون صبور نبود و به بولیوی رفت. در شرایطی که او رفت من دید خوبی از اوضاع اونجا نداشتم، چون اون خیلی ناشکیبا بود که به بولیوی بره.
مردم میگن که فیدل میتونست به بولیوی بیشتر فشار بیاره تا به اون کمک کنه.
به چه گوارا؟ اگر میتونستم این کار رو حتما میکردم. فکر من این بود که دوباره این کار رو مرور کنیم. ابتدا زمانی که یک جنگ چریکی رو شروع میکنی و زمین و مردم رو نمیشناسی برات مشکله، و پس از اون باید با حد اکثر امنیت ممکن پیش روی کنی. این تفاوت بین او و بولیویایی ها بود. بولیویایی ها حمایت از رهبر حزب کمونیست می کردند. به همین دلیل شرایط بسیار سخت بود.
سرزمین های دیگر در جهان وجود مرا برای کمک می خواهد. من برای پسران و همسرم هیچ چیز مادی بر جای نمی گذارم و ناراحت هم نیستم. خوشحالم که چنین است. من چیزی برای آنها نمیخواهم، چون کمک های مردمی برای زندگی و تربیت آنها کافی است.
وقتی من از ویتوریا گاسمن که با شما در دهه 70 مصاحبه کرد پرسیدم، گفت شما گفتید زندگی کردن برای بار دوم آسون تره.
روشنه. برای اینکه اشتباهاتمون رو میدونیم، آرزو میکنم تا بتونیم حداقل قسمتی از زندگی رو تکرار کنیم و قسمت دیگه زندگی رو اصلا نداشته باشیم. بخش هایی از زندگی رو باید فراموش کرد.
ما خیلی کارا رو دوست داشتیم که میتونستیم انجام بدیم و یا نباید انجام میدادیم.
بله، ولی حقیقت اینه که فقط یک بار به دنیا میاییم.
آیا این جالب نیست؟
چرا؟ چون در غیر این صورت هر کسی بیشتر اشتباه میکرد. انسان همانند کودک در مدرسه روند زندگی رو مرحله به مرحله طی میکنه و برای همین ارزش‌ها بسیار مهم هستند. من از اونها همه جا استفاده میکنم و از اونها صحبت میکنم.
آیا در زندگی شما هیچ زمانی وجود داره که بخواید به یک شخصیت سیاسی جهان تلفن کنید و حرفتون رو عوض کنید؟
اگر من به گذشته باز میگشتم، فکر میکنم هنوز هم مثل الان عمل میکردم. در یک موقعیت خاص همون رو فکر میکردم و همون رو میگفتم که پیش از این گفته بودم.
من شما را با این حرف ها دل نمی زنم که آینده آسان است. شاید آینده سخت‌تر هم باشد، اما ما موفق خواهیم شد.
من فکر میکنم شما رو باید به فرودگاه ببرم. اولیور، تو یک دقیقه رو از دست نمیدی. میریم به فرودگاه.
وقتی تمام فیلم‌ها رو آماده کردیم برای شما یک کپی می‌فرستیم.
همیشه موفق باشی.
منم همین آرزو رو برای تو دارم.
بسیار بسیار متشکرم.
متشکرم.
موفق باشی. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. یعنی همه از شما متشکریم. میگم اینا همینجا نگه داریم، گروگان بگیریمش. خوبه؟ ها؟ یه نهار با هم بخوریم.
باید یه نهار با هم بخوریم.